در جلسات قبل اشاره داشتیم این سرزمین ایران موقعیت جغرافیاییش فوق‌العاده مهم است، در مرکز کشاکش‌های دنیایی و به دنبالش اون وقت این تاریخ پرتلاطم خودش را میاره که تاریخ این دورانی که در واقع ما زبان فارسی دری را به کار میبریم بسیار پرماجرا بود است و در این ماجراها مهمترین قسمت، مهمترین محورش همین غزل‌های عاشقانه قرار داده که البته به تبلای به همراه با مثنوی‌های عاشقانه در هر صورت مجموعاً این تفکر و این نیاز این کمبودی که احساس میشه در زندگی منعکس شده است در این شعرهای عاشقانه و آورده شده. خب پس این همه عوارض تاریخی، این همه کشمکش ها که همراهش البته مقدار زیادی ناکامی، مقدار زیادی تلخی زندگی، بیفردائی همراهش بوده، همه اینها منعکس شده و در واقع می شود گفت که انسان خاکی، انسان وابسته به زمین را تا حد زیادی در واقع طالب یک جریان برتر، فراتری از زندگی که در اختیار او نیست، در زندگی که او را به تمامی راضی نمی کند، می برد به طرف یک زندگی فراتر، بالاتر. و این همان استش که عشق در واقع از زمین هجرت میکنه در ادب فارسی، میرود به طرف بالا و ما ناظر این همه برخورد و این همه امتزاج هستیم در این غزل های عاشقانه. سعدی مقداری از اینها را داره، حافظ خیلی بیشتر. حالا وقتی که برسیم به حافظ اشاره میکنیم که در یک بدنه غزل شما همینطور از زمین به آسمان، از آسمان به زمین پرواز میکنید یا برمیگردید از این پرواز خودتون، یعنی بشر این موضوع غزل، بشر ایرانی در این زمان به هیچ وجه نمیتواند قرار بگیره، باید همینطور در حرکت و در رفت و آمد باشد بین ممکن و ناممکن، بین موجود و ناموجود، بین جسم و فراجسم، یعنی روان انسانی، یعنی اون چیزی هم که در حال زاییده تخیل انسانی هستش و ناشی میشه از روان انسان. پس این در واقع اوضاع و احوال اقلیمی، جغرافیایی و تاریخی و مجموعه حوادث دست به دست هم دادند و این مجموعه ای که ما داریم برای ما گذاشتند که باید واقعا درسته اونها رنجش را کشیدند و اینها را گفتن و خلاصه و چکیده زندگی مردم زمان خودشون را طور فشردن و منعکس کردن، ولی در واقع میراث گرانبهایی برای ما و برای بشریت گذاشتن، برای اینکه به حد بالاترین حد ممکن دامنه احساس انسانی را وسعت دادن، دامنه آرزوهای انسانی را وسعت دادن. اگر متوقف شده بود این خواست ها همانطوری که در بسیاری از زبان ها هست، زبان های اروپایی مثلا، خب همه جا غزل های عاشقانه هست، از چین برید تا امریکای جنوبی، ولی هیچ وقت این بُعد و وسعت و این ترکیب بسیار پیچیده ای که همه عوامل را به هم وصل می کند دیده نمیشه که در ادب فارسی دیده میشه و این حاصل یک زندگی در واقع متلاطم هستش، یک زندگی هیجانی برافروخته هست که نمیتونه قرار بگیره و همینطور از این ور به اون طرف میره در جستجوی یک چاره. این هستش که ما در واقع میرسیم به یک سوال اصلی و عمده، این هستش که معشوق این غزل ها کی هستش، خطاب به کی میشه این غزل ها، که اگر شما بخواهید که مجموعاً در مثلا مولانا در غزلیات، سعدی، حافظ، این سه نمونه فرد برجسته غزلهای عرفانی، غزلهای فراجسمی، پیدا کنید به صورت ریاضیوار بخواهید منحنی رسم کنید یا بخواهید که یک طرحی ازش بکشید، نمیدونید که چی بکشید، چی ازش در میاد، چه اندازه این قالب انسانی داره و چه اندازه یک کیس خارج از قالب بر فراز سرش هست، تا کجا کشیده میشه، بلندیش، یعنی پاش که از زمین حرکت میکنه، یعنی بر زمین قائم هست، تا کجا سرش کشیده میشه. این در واقع یک کاری فوق العاده مشکل، در حد ناممکن. ما نمیتوانیم یک تصویر قابل لمس و قابل رؤیتی بدهیم از معشوق واقعی غزل‌های ایران. این علتش این است که اینها یک شخصیت تلفیقی ممزوج شده دارند، از پیدا و ناپیدا، از جسمانی و روحانی، و واجد زیبایی های ممکن موجود به اضافه زیبایی های آرمانی، زیبایی های ایدئالی. و به همین علت در واقع کل صفات، گاه صفات همراه هماهنگ، گاه صفات متناقض در این معشوق شما میبینید. میبینید که این معشوق هم بسیار بالا، هم ستمگر است، تا حدی میتواند خونخوار باشه، هم خیلی زیباست، هم قابل لمس هست، در این حال هم از دست میره، به هیچ وجه نمیشه اون را گرفت، واجد خوبی هست، صفات عالی انسانی را داره، در این حال ستمگر است، در این حال بیوفاست، در این حال گریزانه، و همه اینها را درش میبینید. برای اینکه این مجموعه در واقع مجموعه وجود انسانی است، کل بشریت را در مجموعیت خودش منعکس میکنه، منطق میبرد به طرف ایدئال، به طرف بالا. و چون معشوق قاعدتا باید دسترس ناپذیر باشد، این دائما این خاصیت دسترس ناپذیر، چون اگر دسترس پذیر بود فوری سقوط میکند به طرف انسان عادی، باید معشوق بالا دسترس ناپذیر باشه. بنابراین این هستی تمام این صفاتی که ناظر میشود به یک فردی که فقط باید آرزوش کرد و نمیشود بهش دسترس پیدا کرد، با اون سرکار داریم. در این حال البته هیچ وقت آرزوی دسترسی، آرزوی وصال هیچ وقت از گوینده، از شاعر سلب نمیشه، همیشه این برای خودش هست. بنابراین ما در واقع در لابلای مقداری تناقض ها و در لابلای برهای هماهنگی ها دست و پا میزنیم وقتی با این غزل ها سر و کار داریم، و باز دامنه فکر در این غزل ها محدود نمیشه به یک موجود، به یک شخصیت، بلکه میاد به مسائل اصلی زندگی، به کائنات، به آسمان، به مرگ، به دنیای دیگر، به دنیای فراموش شده ناآگاه انسانی، همه اینها را میتواند در بر بگیره. پس در واقع معشوق یک معشوق، یک موجود مخصوصی هستش. همین علت تفسیرهای خیلی دور و درازی میشه، به خصوص در مورد حافظ. ما حالا چون حافظ در پیش داریم اینجا مطرح نمی کنیم. تفسیرهای خیلی دور و درازی میشه که همینطور میخوان بعضی اشخاص، نمیخوان بنابه علتی قانع بشن به این که جسم برای خودش یک نقش فوق العاده مهمی داره، پایه‌ای داره، بنابه علتی که مقداری هم ناشی از ریاکاری در واقع، هی میخوان تفسیرهای دور و دراز بکنن از بعد معنوی این غزلها. بعد معنوی غزلها قابل انکار نیست، به این که از کردم این یک چیزیست که توانسته است که اینقدر دامنه کار را وسیع بکنه، چون جسم به تنهایی قادر نیست که تا این حد بتواند در واقع یک ارزش بدهد به موجودی که انسان نام داره. یعنی فرشته نیست، پری نیست، بلکه انسان است، و هر انسانی واجد صفات انسانی هستش، نمیتواند فرار بکنه از شرایط انسانی خودش. پس یه همچون فردی با اسم خاصی که اسم انسانیست داره، نمیشود اون را از بعد جسمانی خودش جدا کرد. اما کسانی که میخوان دائما برها این کوشش رو دارن، برها یک کار عبثی میکنن، در حالی که از کردن هیچ وقت اون بعد دوم انکار پذیر نیست، اما اون از اولی سرچشمه میگیره. یعنی خواستگاه وجودی معشوق در واقع همون جنبه جسمانی او هست، و به همین علت البته اینقدر مسئله زیبایی ارزش دارد در کار، و اینقدر توصیف زیبایی ما میبینیم در این غزلها به نوعهای مختلف. یعنی این یک دلیل ما هست، این است که کسانی که میخوان که تکیه داشته باشن خیلی رو این جریان معنوی، ما دلیل خودمون رو خیلی راحت در مقابلشون میگذاریم که پس این همه توصیف جسمانی برای چی هست؟ جزئیاتی که ذکر میشه حتی در یه فردی که خیلی خیلی هم روحانی معاق هستش. البته سعدی و حافظ هیچ وقت اینطور نیستن، دائما هی دلیل به دست ما میدن که برای اونها این جنبه، این زیبایی بشری دارای درجه اول اهمیت هست، برای اینکه بعد یک سکوی پرواز هستش، از اینجا حرکت بکنند از جسم و بروند به اون مرحله بعد، اون جنبه دوم که اون جنبه معنوی هستش و منعکس کننده آرزوی انسانی برای زندگی جاوید، برای زندگی که نقص ناپذیر هستش. همه مشکل جسم در این هستش که نقص پذیر. این تناقض را انسان همیشه تلاش کرده که حل کنه و البته به جایی نرسیده، فقط یک وصله ایجاد کرده، یعنی پیوندش داده به بعد معنوی برای اینکه بتونه این نقص را ندیده بگیره، فراموش بکنه. جسم با همه شکوهی که دارد در واقع و جز به ذات زندگی انسانی که از کردم این الهه عشق ایزد باروری و عشق در واقع مرکز همین فکر، یعنی چیز جنبه جسمانی بشر هست، برای اینکه اون موقع این انسان 8000 سال قبل از میلاد یا بعدش در تمدن‌های کهن 3000-4000 سال پیش از میلاد این مسائل اونطور براشون مطرح نبوده که بیان این بعد معنوی خیلی پیچیده را همراه بکنن با مسئله رابطه اصطلاع عشق و اون عوارضش. در هر حال موضوع این هستش که این جسم در هر حال یک سکوی پرواز میشه، میاد به مرحله دوم به علت این نقص پذیری وجود انسان، برای اینکه این انسان هم زشت میشه، هم پیر میشه، هم بیمار میشه و هم میمیره. این چیزیست که گناهش را میگذارن به گردن جسم انسان، پس یه چیزی از این جدا میکنن که اون هیچ کدام از این عوارض را نداشته باشه، و اون میشه اون جنبه معنوی، جنبه روحی یک فرد، یک انسان، و یک معشوق باید حتما واجده، یک معشوق عرفانی باید واجده این معنا باشد. این داستان بسیار معروف و مهم مولانا، داستان اول مثنوی، لابد خیلی آشنا هستن، اون مسئله زرگر و کنی و پادشاه که خلاصش این استش که پادشاه یک کنیزی میخره، خیلی زیبا و عاشقش میشه، این کنیز رو میاره منزل، یک دفعه مریض میشه این کنیز و همه یه طبیب ها که به سرش میان هیچ کس نمیتونه علاجش بکنه تا یک طبیب غیبی به هر حال میاد و کمک میکنه به این پادشاه، میاد و بر سر این کنیز و نبضش رو میگیره و از نبض میخواد اینجا تداوی روحی که در واقع میشه باید گفت اون چیزی که الان عشق را میخوان بکشونن به اینجا که حالا بهش اشاره خواهم کرد، که عشق را لابراتواری میخوان بکنن، یعنی ببرنش تجزیه خانه و ببینن که چه عوارض جسمانی ایجاد میکنه واقعا اینجا مطرح شده است. البته نسبت داده میشه این داستان به ابن سینا که یک همچون معالجه کرد یک فردی را از لحاظ روانی. خلاصه این استش که نبض این دختر را میگیره، این زن را میگیره و هی احوال میپرسه که از کجا آمده، از کدام شهر بوده، با کی آشنا بوده، با کی روابط داشته. همینطور هی دونه دونه میشماره دختر، حرفش میزنه این زن، تا میرسه به سمرقند، تا میرسه به اون محله خاصی که این دختر از اونجا، این زن از اونجا آمده، و بعد تا میرسه به اسم یک زرگری که این متعلق به اون بوده و عاشق اون زرگر بوده. خلاصه بعد به طبیب اون پادشاه میگه که باید حتما این زرگر را بیارید و تا اینکه این معالجه بشه با حضور او، با دیدار او، وگرنه هیچ راهی براش نیست. و شاه ناچار میشه، میفرسته به سمرقند، زرگر را میارن، به 6 ماهی میگذرد تا اینکه به کلی خوب میشه این زن. بعد اون طبیب غیبی، خیلی به طرز عجیبی، یک معجونی درست میکنه و میده به این زرگر که میخوره و کم کم هی کاهیده میشه، مریض میشه، زرد میشه، رنجور میشه، کاهیده میشه. این که کاهیده شد، عشق دختر هم، عشق اون زن هم همینطور به تدریج کاهیده میشه تا اینکه میرسه به جایی که دیگه تقریبا این عشق وجود نداره برای او و برای اینکه این وجود، این تن، این جسد دیگه برای او کششی ندارد. زرگر بیچاره اینجا فدا میشه، میمیره، این خانم خوب میشه، بعد خود اون شاه او را دیگه به راحتی بدون رقیب تصاحب میکنه. داستان البته حالا نتیجه‌گیری هم داره مولانا که ما بهش کار نداریم، این را میده به حواله میدهد به یک نوع رمز غیبی که میگه ما چیزش نمیدانیم، علتش نمیدانیم چرا این طور شد و چرا این جریان پیش آمد. ولی در حال منظورم این بود که چطور انسان همراه با در واقع زیبایی عشق خودش رو حرکت میده و اگر چنانچه زیبایی نباشه چطور عشق میتواند فروکش بکنه و چطور زیبایی جسمانی در معرض افول هست، در معرض کاهش هست، در معرض یک دگرگونی بزرگ هست. این مسئله بود است که برای این متفکران ما، برای این گویندگان ما مطرح بوده و همین علت خواستن یک جانشین براش پیدا بکنن و اون جنبه معنوی را آوردن جلو و در واقع این را سوار بر تخیلات بسیار وسیع و دور و درازی کردن، به طوری که معشوق در ادب فارسی، معشوق عرفانی در ادب فارسی می شود یک موجود فوق العاده در عین این زیبایی جسمانی، در عین جاذبیت بسیار نیرومند، در این حال یک بعد روحانی، یک حاله حتی نزدیک به تقدس در اطراف سرش هست، برای اینکه اون ضعف جسمی یعنی اون حالت گذرا ازش سلب بشود، چیزی همراهش باشه که تضمین بکند برای آینده حالت پایندگی و دوام کار او را. این هست. اما این چرا اینطور هست؟ برای اینکه عشق در واقع یک نوع داروی دوام و پایندگی شناخته شده است. پناه برده انسان به عشق، برای اینکه زین زندگی کوتاه چندگاهی، این زندگی که در معرض کاهش هست، در معرض زوال هست، در معرض دگرگونی، این را بتواند در واقع این سکانش، این تنابش ببنده به چیزی، به جایی که بتواند فکر بکنه لااقل، حالا اگر عملا هم به دستش به جایی نمیرسه، فکر بکنه که این یک نوع دوامی پشتش هست، یک نوع پایدواری پشتش هست. این را در واقع در قالب عشق گنجانده است. پس مأموریت عشق در اینجا، در این غزلهای عرفانی، در واقع یک مأموریتی است برای اینکه تسلای خاطری برای انسان بتواند ایجاد بکند که همین این موضوع در واقع نمیرسد به یک نوع پایان، یک نوع انتهایی که دیگه هیچی به دنبال نداشته باشه، انتهایی که دیگه در حال هیچ نوع به اصطلاح انگیزه عشقی درش نیست، هیچ نوع زیبایی درش نیست و در واقع میشه بعد یک چیزی که مثل همه چیزهای گذرا که قابل دلبستن نیستش. به همراه این موضوع عشق یک مسائل دیگری آمده و پیوند خورده و همراه شده و مسائل اصولا سرنوشت بشر. زندگی انسانی به کجا میخواهد برسد؟ چه چیز در انتظار انسان هست؟ ارتباط انسان با اجتماع، با تاریخ، با تمام اینها. به همین علت است که عرض کردم این غزل فارسی اکتفا به همین نمی کند به رابطه عاشق و معشوق، بلکه می رود به راه‌های بسیار دور برای حل مسائل زندگی. این است که ما در این غزل‌های عرفانی که گفتیم از ثنایی شروع میشه و میاد به پایین به مسائل خیلی عجیب و غریبی برمیخوریم که ناشی هستش از رابطه انسان با اجتماع خودش. این مسائل جنبه‌های سمبولیک غزل فارسی است که تا کنون خیلی زیاد بهش پرداخته نشده که مسائل خیلی حساسی هستن. این سوال پیش میارن که چرا باید وقتی که حافظ میگه از خلاف آمده عادت به طلب کام که من، کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردن، این خلاف آمده عادت چیا هستش؟ خلاف آمده عادت اینه عکس اون چی که طبیعت زندگی، عکس اون چیزی که طبیعت اجتماع هستش جستجو کردن. یعنی اگر عقل چیز خوبی شناخته شده، عقل را چیز مناسبی نشناسن. اگر صبر چیز خوبی شناخته شده، صبر را مناسب زندگی نشناسن. این متضادهایی که در کنار هم گذاشته شدن، چرا کفر در مقابل دین گذاشته بشه و اینقدر ستایش بشه از کفر؟ این زلف نماینده کفر هستش، در اینکه زلف هم چیز زیبایی بوده، بنابراین خواستن کفر را تبرئه بکنن به این علت و نمایندش را این گرفتن. چرا این همه از زنار و از می و میکده و مغ و انواع این کلماتی که پراکندن در لابلای غزلیات فارسی اینقدر حرف زده شده با لحن ستایش‌آمیز؟ آیا واقعا این گویندگان آدم‌های به اصطلاح بودند که خیلی سست اعتقاد بودند؟ آدم‌هایی بودند که به ظاهر می‌گفتند ما دیندار هستیم ولی در باطن دیندار نبودند؟ فکر می‌کنم نه، اینطور چیزی نبوده. ما یک اشخاصی مثل ثنایی، عطار، مولوی، سعدی خودش و حافظ نمیتوانیم تردید بکنیم که آدم های معتقدی بودند، آدم های با ایمان معتقدی بودند. یعنی در اصلا در جامعه آن روزی همچون اجازه داده نمیشده به فکر کسی. بنابراین نمیشه بعد اونها را متهم کرد به سوس اعتقادی که اینها را وارد کردند. پس چرا این همه ستایش شده از این مفاهیم اصولا و این همه با آب و تاب ازش حرف زده شده، در حالی که عکسش را در واقع اینها یا بی‌اعتنایی کردن یا رد کردن؟ این باید جوابش را برگشت داد به تاریخ ایران، به جامعه ایرانی، به سوء استفاده هایی که صاحبان قدرت از مفاهیم در واقع مورد قبول بشریت میکردن. این در واقع یک علت هست، یک نوع اسیان درونی که ارتباط با همون غزل و عشق پیدا میکرده. اینها رو مجموعاً در واقع اون آتش افروز کار همون مسئله محوری، مسئله عشق بوده. در اطراف اون یک نوع حالت اسیانی وجود داشت است که این خلاف آمده عادت را در واقع میخواست است، آرزو میکرده و میخواست به کار ببره برای این که نفی سوء استفاده هایی که میشده از جریان‌های اجتماعی و حاکم بر مردم در واقع یک نوع پاسخ نفس داده باشه، یک نوع رد کردن اصطلاح برای اونها باشه، یک تفکر فلسفی خاص هستش که جامعه باهنجار را، جامعه قابل قبول را، جامعه منطبق با واقعیت را میخواهد پیدا بکند از لابلای اون چی که تا اون روز مورد قبول شناخته شده بوده و مورد رسم شناخته شده بوده و حاکم بوده بر جوامع. او دنبال عکسش میگرده که میگه بلکه اینها بیاد از این طریق در واقع ویران کردن این مفاهیم دروغین که صورت توخالی و دروغین پیدا کردن، از این طریق بشود کاری انجام داد. به این علت هستش که اینقدر آمیخته شده این غزلهای عاشقانه با این نوع دریافت ها و این نوع اظهاراتی که در لابلات جا به جا گنجونده شده و از همون اول باب شده که این کلمات در واقع به عنوان کلمات اساسی و محوری کار در غزل به کار برن. از کردم وسعت پیدا میکنه، خیلی اوج میگیره در عطار و بعد میاد سعدی اونطوری که روشش هست، روش آرام و ملایم دارد او به کار میبره، میاد خیلی سنگینتر و غلیظتر میشه بعد در حافظ که بعد در بارش یه توضیح بیشتری خواهیم داشت.